سلام به شما شنونده عزیز. خیلی خوش آمدید به این برنامه از مؤسسه زبان نگار. من و همکارم از دپارتمان زبان آلمانی نگار اینجا هستیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه بحث خیلی خیلی مهم واسه اونایی که تازه می‌خوان آلمانی رو شروع کنن. یعنی 10 تا قانون گرامری که واقعاً برای سطح مبتدی لازمه. میدونیم گرامر گاهی وقتا خب یکم ترسناک به نظر میاد، اما این 10 تا قانون مثل پیو و پایه کار هستن. یعنی اگه اینا رو خوب یاد بگیرید میتونید جمله‌های ساده بسازید و خب با اعتماد به نفس بیشتری حرف بزنید. پس هدفمون اینه که اینا رو با هم مرور کنیم، ببینیم چرا این قدم مهمن و چطوری میتونید ازشون استفاده کنید. آماده اید؟ خب از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم از اسکلت جمله، یعنی ترتیب کلمات، مخصوصا جای فعل. شنیدم تو آلمانی فعل تو جمله‌های خبری معمولا جایگاه دومه، درسته؟ مثلا ایش لرنه دویچ، اینجا لرنه دومه.
دقیقاً همینطوره. ببینید این قاعده که فعل اصلی صرف شده میاد تو جایگاه دوم جمله خبری، یکی از خوب ستون‌های اصلی ساختار آلمانیه. شاید اولش یکم محدود کننده به نظر بیاد، ولی در واقع خیلی کمک میکنه. یه جور نظم میده به جمله.
نظم میده؟ یعنی راحت تر میشه فهمید چی به چیه؟
بله بله، کمک میکنه ساختار رو سریع‌تر درک کنید، چون جاش تقریبا ثابته، میدونید دنبال چی بگردید. حتی جالبه که اگه جمله با فاعل شروع نشه، مثلا با قید زمان، فعل باز هم میره جایگاه دوم. هویته لرنه ایک دویچ، میبینید؟ لرنه هنوز دومه.
که اینطور، خیلی جالبه. خب پس چارچوب محکمی داره. حالا بریم سراغ زمانها. زمان حال ساده یا همون پرزنس، این که دیگه خیلی باید پرکاربرد باشه، نه؟ واسه کارهای هر روزه، عادتها، حقایق کلی. مثلا ایش گه تورشوله، من میرم مدرسه. یا ارباییتت یدن تاک، اون هر روز کار میکنه.
آره، پرزنس واقعا ابزار اصلی شماست تو مکالمات روزمره. هرچی که الان داره اتفاق میفته یا به طور کلی درسته یا عادت شماست با همین زمان بیان میشه. پس تسلط روی صرف فعل ها تو زمان حال خب اولین قدمه واسه این که بتونید حرف بزنید.
و اگه بخوایم از آینده حرف بزنیم، مثلا فردا، هفته دیگه، اینجا زمان آینده فیوچر آین میاد وسط. ساختار شنیدم با یه فعل کمکیه، درسته؟ وردن، مثل ایش ورد مورگن اینسکینو گین.
دقیقاً، ساختارش همینه. فعل کمکی وردن رو صرف میکنید، میاد جایگاه دوم، و فعل اصلیتون به صورت مصدر یعنی شکل خام میره ته جمله.
آها، پس دوتا قسمت داره. وردن صرف شده و مصدر آخر جمله.
بله. دو ویرست لرنن، تو یاد خواهی گرفت. ویر وردن رایزن، ما سفر خواهیم کرد. این الگو رو باید به خاطر بسپارید.
میرسیم به بازیگرای اصلی جمله. ضمیرهای شخصی. ایش، دو، ار، زی، اس و بقیه. اینا خیلی مهمن، نه؟ فقط جای اسم نمیشینن. انگار هویت دستوری دارم.
کاملاً، خیلی بیشتر از جانشین اسم هستند. اینها اطلاعات کلیدی دارن. یعنی میگن کیه، چند نفره و مهمتر از همه تو چه حالتیه، نومیناتیو، آکوزاتیو. اینکه شما بگید ایش یا میش یا میر، معنی و نقش کلمه تو جمله زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همین یاد گرفتن دقیق این ضمایر و حالتهای مختلفشون خیلی اساسیه. مثل الفبا میمونه واسه جمله سازی.
حالا اون بخشی که معمولا اولش یکم چالش برانگیزه، حالتهای دستوری یا کیسز، با اولی شروع کنیم. نومیناتیف، این همون فاعل خودمونه دیگه، کسی یا چیزی که کار رو انجام میده. مثلا در هوند لویفت، سگ میدود.
دقیقاً، نومیناتیو کننده کاره، ستاره جمله. همیشه بپرسید کی یا چی، ور اود واس، کار رو انجام میده. جوابش میشه فاعل شما تو حالت نومیناتیو. دی کاتس شلفت، گربه میخوابد. کی میخوابه؟ گربه. پس دی کاتس نومیناتیو، حالت پایه است.
خب فاعلو که پیدا کردیم، نومیناتیو، حالا اگه این فاعل کارش روی یک کس یا چیز دیگه ای اثر بذاره چی؟ اینجا حالت مفعولی مستقیم آکوزاتیو میاد تو بازی، درسته؟ مثل ایش زه دن هوند، من سگ رو میبینم. این همون جاست که اون در معروف میشه دن. این اولش یکم گیج کننده است.
آره، این تغییر در به دن تو اکوزاتیو یکی از اولین چیزاییه که زبان آموزا باش برخورد میکنن. ولی نکتش اینه. به فعل فکر کنید، خیلی از فعلای رایج مثل ذهن، دیدن، هابن، داشتن، اسن، خوردن، کافن، خریدن، براخن، نیاز داشتن، اینا یه چیزی رو لازم دارن که عمل روش انجام بشه. یه هدف مستقیم.
آها، اون هدف مستقیم میشه اکوزاتیو.
دقیقاً، اون چیزی که مستقیماً تحت تأثیر فعله. وقتی این منطق رو بفهمی، تشخیصش خیلی راحت تر میشه. و این حالت فوق‌العاده پرکاربرده.
پس بیشتر بحث معنایی و نقشه تا فقط حفظ کردن قاعده. خب، بریم سراغ مالکیت، حالت ملکی، جنیتیف. این واسه نشون دادن تعلق چیزی به کسی یا چیزیه؟ مثل Das Buch des Lehrers، کتاب معلم.
بله، جنیتیف حالت مالکیت یا تعلقه. البته باید بگم که توی زبان گفتاری روزمره، مخصوصاً تو سطح مبتدی، خیلی وقتا به جاش از یه ساختار دیگه با فون به اضافه داتیو استفاده میکنن. مثلا میگن Das Buch von dem Lehrer.
که اینطور. پس شاید اولش کمتر لازم بشه.
شاید کمتر ازش استفاده کنید، ولی برای نوشتن یا صحبت رسمی تر یا فهم متون دقیق، جنیتیو خیلی مهمه. نشون دهنده مالکیت دقیق و خب سطح بالاتر زبان هم هست، پس شناختش لازمه.
خب، فاعل، مفعول مستقیم، مالکیت. حالا چجوری سوالای جزئی تر بپرسیم؟ نه فقط بله خیر. اینجا اون کلمات پرسشی یا دابلیو فراگن به کار میان. لر، واس، وو، ون، وی. Was machst du؟ چی کار میکنی؟ Wo wohnst du؟ کجا زندگی میکنی؟
دقیقاً، این کلمات ابزار شما هستند برای اینکه مکالمه را عمیق‌تر کنید، اطلاعات مشخص بگیرید. ساختار جمله‌شون هم معمولاً سرراسته. کلمه پرسشی اول میاد، بعد فعل صرف شده، بعد بقیه جمله. Warum lernst du Deutsch؟ چرا آلمانی میخونی؟
خیلی خوب. میمونه یه حالت دستوری مهم دیگه که اسمش میاد، داتیو، حالت مفعولی غیر مستقیم. این معمولا برای گیرنده یا دریافت کننده یه چیزیه. مثل تو جمله من کتاب رو به مرد میدم، اون به مرد میشه داتیو. مثالش بود ایش گیبه دمان دست بوخ. اینجا دمان داتیوه. خب تشخیص اینکه کی داتیو لازمه خودش یکم پیچیده تر انگار.
آره، داتیو اغلب به عنوان مفعول غیر مستقیم شناخته میشه، یعنی اون کسی یا چیزی که عمل به نفعش یا به سمتش انجام میشه. کلید تشخیصش چیه؟ اغلب خود فعل تعیین میکنه. یه سری فعل‌ها مثل geben، دادن، helfen، کمک کردن، danken، تشکر کردن، gefallen، خوش آمدن، glauben، باور داشتن، اینا معمولاً یه مفعول داتیو میخوان. یا بعضی حروف اضافه مثل mit، با، nach، به، بعد از، von، از، zu، به سمت. اینا همیشه داتیو لازم دارن.
پس باید یه جورایی این فعل‌ها و حرف اضافه‌های خاص رو کم کم یاد گرفت.
بله، بهترین راه همینه. باهاشون جمله بسازید تا براتون جا بیفته. این یکی از اون مباحثیه که تو مسیر یادگیری به مرور عمیق‌تر میشید توش.
و میرسیم به قانون دهم و آخر. چطوری بگیم نه؟ منفی کردن جملات. با نیشت و کاین. ایش لرن نیشت. من یاد نمیگیرم. یا هات کاینن هوند. اون هیچ سگی نداره. فرقشون چیه این دوتا؟
نکته اصلی دقیقا همین فرقشونه. اگه بخوایم ساده بگیم، کاین مثل هیچ یا نه یک هست و فقط برای منفی کردن اسما به کار میره. و مثل حرف تعریف نامعین آینن قبل از اسم میاد و با توجه به جنسیت و حالت دستوری اسم صرف هم میشه. کاینن هند، چون هند مذکره و اینجا آکوزاتیو بوده.
آها، پس کاین فقط واسه اسمه و صرف هم میشه. نیشت چطور؟
اما نیشت خیلی انعطاف پذیرتره. فعلها رو منفی میکنه، ایش لرنه نیشت، صفتها رو منفی میکنه، دس ایس نیشت گوت، قیدها رو یا حتی کل جمله رو. جاری نیشت هم تو جمله میتونه فرق کنه. ولی معمولاً میاد قبل از چیزی که میخواد منفیش کنه یا آخر جمله برای منفی کردن کل فعل.
بسیار خوب. پس این شد 10 تا قانون اصلی. یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم برای کسی که تازه آلمانی رو شروع کرده. واقعاً مسلط شدن روی این 10 تا موضوع چقدر کمک کننده است. به نظر میاد اینا واقعاً پایه‌های اصلی هن دیگه.
دقیقاً، اینها فانداسیون سطح ایوان و ایتو هستن. مثل آجرهای اولیه یه ساختمون. وقتی این پایه ها محکم باشن، شما اعتماد به نفس پیدا می کنید که جمله های ساده ولی درست بسازید. و این خودش انگیزتون رو برای ادامه بیشتر می کنه. بعدم میتونید با خیال راحت تر برید سراغ چیزای پیچیده تر مثل زمانهای گذشته، جملهات شرطی، ساختارهای مجهول و غیره.
پس تمرین اینا خیلی کلیدیه.
بله، تمرین و تکرار و البته استفاده از منابع خوب و راهنمایی درست که خب فرایند یادگیری رو خیلی موثرتر میکنه.
پس یادتون باشه، فهمیدن و به کار بردن این 10 تا قانون گرامری اولین قدم محکم شما تو یادگیری زبان آلمانیه.
و یه نکته هم بگم برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. وقتی دارید این حالتهای دستوری رو یاد میگیرید، نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو، گنیتیو، سعی کنید فقط به حفظ کردن پایانه ها یا جدول ها فکر نکنید. به این فکر کنید که هر کدوم از این حالت‌ها داره چه نقشی رو بازی می‌کنه، چه رابطه‌ای رو بین کلمات نشون میده، کی کار رو کرد، روی چی، برای کی، مال کی. اگه تمرکزتون رو از حفظ کردن صرف به سمت درک این روابط و عملکردها ببرید، به نظرتون یادگیری گرامر چقدر می‌تونه معنادارتر و حتی شاید جالب‌تر بشه؟
خیلی ممنونیم که در این قسمت از سری برنامه‌های آموزش زبان آلمانی مؤسسه زبان نگار با ما همراه بودید. امیدواریم این نکات براتون مفید بوده باشه. منتظر آموزش‌های بعدی ما حتما باشید.